گروهی که ما درش فعالیت داریم گروه دانش‌های وابسته به فقه، دانش‌های وابسته به فقه عمدش اصوله، ولی رجال و حدیث هم جزو دانش‌های وابسته به فقه حساب میشه. کتاب عرض کنم حلقات شهید صدر رو حلقه اول و دوم رو اگه دیده باشید در سه جلد شرح کردیم به عنوان قواعد کلی استنباط، که عرض کنم هم متنش مرجعی داره هم توضیح فارسی داره. بحث جنبه این حکم ظاهری و واقعی که از بحث‌های مهم علم و اصول جایگاه نظریه پردازیه تحت عنوان ماهیت حکم ظاهری دفتر قم چاپ کرده. بحث نظریه حق و طاعه که از نظریات اصولی شهید صدر خیلی محل بحثه، که شهید صدر این نظریه رو از خودش گفته، از جایی ریشه هاشو اخذ کرده، میشه قبولش کرد، نمیشه قبولش کرد، مخالفت با مشهور داره، اینم ما عرض کنم روش کار کردیم و ناظر به شبهات زیادی که در مسئله وجود داره باز پژوهش کرده فقه قم چاپ کرده. عرض کنم که یه درسنامه برای حوزه ها و دانشگاه ها در رشته های مربوط به فقه و مبانی فقه ما تنظیم کردیم، اسمش هست مدخل علم فقه. کار مدخل نگاری رو من توی چند مقاله توضیح دادم، اگه یه وقتی سرچ بکنید شاید مقاله رو پیدا کنید. کار یعنی ضرورت کار مدخل نگاری برای فقه، چون در اهل سنت تحت عنوان مدخل کتاب ما زیاد داریم، المدخل الى تشریع الاسلامی، المدخل الى قوانین الوضعیه، المدخل الى الفقه الاسلامی، المدخل الى تاریخ الفقه، الى ماشاءالله دانشگاه های کشورهای اهل سنت آثار دارن، ما توی حوزه شیعی نداشتیم. مستحضر هستید که کتاب فقه ما اگر مشغول شدیم یه اطلاعات پیرامونی میخواد، مثل اینکه ما آشنا بشیم با ادوار و مکاتب فقهی، این کمک میکنه، شوق افزایی میکنه. به خاطر همین بود که این سفارش داده شد از سوی معاونت پژوهشی حوزه و ما یه چند سالی مشغولش بودیم و الان تقریبا یه 7-8 سالی هست که در معرض استفاده هست. اگر دانشجو دانشگاه رشته فقه و مبانی حقوق هستید براتون خیلی قابل استفاده است، از این نظر که اطلاعات پیرامونی، اطلاعات به اصطلاح امروزی ها میگن درجه دو، دانش ها معلومات و دانش های درجه دو، یعنی بحث های فلسفه فقهی، بحث های فلسفه فقهی ظرفیتشون تو زیاده. میتونید نگاه کنید کار ادوار فقه که به شیوه های مختلف انجام شده و گزارش های مختلفی ما ازش داریم. من ناظر به اون کارم بودم، تقریبا 7-8 تا کار رو که انتخاب کردم بهتر دونستم گزارش دادم، ولی از همشون رد شدم، یه شیوه جدیدی در ادوار نگاری اونجا ارائه شده. اگه خواستید نگاه کنید یه کتابچه کوچیکی هم داریم، عرض کنم که باز دفتر طلاب جوان معاونت پژوهشی چاپ کرده تحت عنوان فقه آموزی و افقهای فراروی. مهمش این است که در قسمت آخرش آینده فقه رو گفتیم، فقه در آینده به کدام سو پیش خواهد رفت. این مسئله که الان ما باش مواجهیم تحت عنوان انفجار اطلاعات و بحث ارتباطات، این روی فقه ما تأثیر گذاره، 100% فقه ما تأثیر گذاره. چرا؟ چون همه ما در سراسر دنیا که در زمینه فقه و اصول داریم تلاش میکنیم، همه در مرعا و منظر هم قرار گرفتیم، یعنی همه رو هم دیگه ذره‌بین انداختن، دقت دارن میکنن، اون تو سایتش چی زده، اون چی جواب داده، اونجا چه در صحبت کردن، آقای اسلامی رفت تو اصفهان تو صحبتاش چی گفت، یه دفعه می از فلان تا سر در میاره، هیچ حرف مخفی دیگه وجود نداره، هیچ حیات خلوتی برای کسی وجود نداره. خب این پدیده خوبیه برای ما، چرا؟ چون هر کی اهل منطقه همیشه دوست داره فضا آروم باشه. البته منطق داره، منطق پیش میره. ما همیشه دوست داریم فضا آروم باشه، ملتهب نباشه، هیجانی نباشه، فحاشی توش نباشه. چرا؟ تو منطق داره. ولی هر کی دوست نداره شلوغ میکنه. ولی جا جایی که میبینی بحثا به جار و جنجال و فحاشی رو میکشی، بدون که کم آوردن تو بحث، تو بحث کم آوردن. این پدیده انفجار اطلاعات و از ارتباط ها به پویایی فقه شیعه خیلی کمک میکنه، چون تا الان همش داد میزدن که صدای ما چرینده نشه. وقتی سر صدا بخوابه، فضا آروم بشه، صدای ما رو بشنون، تازه میفهمن ما چی داریم میگیم. یعنی شما اصلا شاید باورتون نشه اطلاعات از فقه و اصول ما در جهان اسلام بسیار اندکه، بلکه مستشرقین اطلاعاتشون از اهل سنت بیشتره. یعنی مستشرقین، یه آلمانی پشته اومده مثلا در فقه و حقوق اسلامی مطالعه کرده، میبینی اطلاعاتش از استاد دانشگاه الازهر بیشتره. من تو اولی که کتاب هم آوردم، وهب زهیلی که از فقه الاسلامی و ادلت و یه دوره مفصل نوشته و الان مثلا دیگه مثلا دوست سرآمدای علمای اهل سنت تو مجامع دانشگاهی هم زیاد کار میکنه، کتابش هم وهب زهیلی اول کتابش مثلا یه چیزی راجع به شیعه مینویسه، آدم میگه چطور میشه که همچین دانشمندی اطلاعاتش راجع به فقه شیعه اینقدر اندک، یعنی شیعه با اینقدر کم با شیعه آشناست. این هم در مورد آینده فقه که از ارتباطات میتونه برای ما یه نویدی باشد که بتونیم فقه خودمون رو معرفی کنیم، فقه خودمون رو بتونیم ظرفیتش رو معرفی کنیم. اونم در طی یه جزوه اومده، فقه آموزی و از کنم افقهای فراروییه، تقریبا 100 صفحه‌ای حاصل 3 تا نشستی بوده که ما با طلاب جوان قم برگزار کردیم. عرض کنم مقالات منم میتونید باز جستجو کنید. مهمترین مقاله‌ای که من میتونم از نظر محتوایی روش مانو بدم و معرفی کنم که مثلا نوع کارم رو بخوام معرفی کنم، اون نظریه عدم انحلال خطابات قانونی است. که این بحث خطابات قانونی یه نظریه ایست ماخوینی ابراز داشته و ایشون معتقده که شاکلیده، حلال بسیاری از مشکلاته. ما اینا عنوانش هم درست کردیم، گذاشتیم نظریه عدم انحلال خطابات قانونی. این عرض کنم چاپ شده در مجله فقه. دو سه تا شعار مقام رهبری فرمودن، این شعارها کار تحقیقی میخواست. یکی مثلا بحث جمعیت. اخیرا من مجله فقه مقاله‌ای زدم راجع به مبانی فقهی تکثیر جمعیت با 3 نقطه، یعنی زیاد شدن جمعیت. یه شکل‌های جدیدی از بحث رو توش آوردم، اگه خواستید نگاه کنید. یک بحثیشون مطرح کردن راجع به تولید ملی و کار و سرمایه داخلی و بحث اقتصاد مقاومتی و اینها. اونم من یک مبانی فقهی رو عرض کنم که یه مباحثی که لازم بود کار تحقیقی روش انجام بشه، اونم یه مقاله‌ای کردم باز در مجله فقه چاپ شده. حالا چون ماتون جزء دفتر هستیم، مقالاتمون صرف مجله فقه میشه بیشتر. تو مجله فقه میتونید ببینید. دیگه مقالات دیگه هم هست، مجله مجله فقه هم پایگاه داره ظاهرا. من حالا خودم مراجعه میتونن استفاده کنن. مجله فقه دفتر تحقیقات کاوشی نو در فقه، چون یه مجله فقه داریم مال آقای هاشم شارودیه، فقه اهل بیته. فقه دفتر تبلیغات کاوشی نو در فقه که امتیاز علمی پژوهشیش هم از طریق حوزه آمده. الان مجلات حوزوی کمیسیون خاص دارن و دارن امتیاز علمی پژوهشی میگیرن. ما هم سفارشمون به همه عزیزان این است که اگر دارید تلاش میکنید، حتما مطالبتون رو در قالب مجله علمی پژوهشی منتشر کنید، یعنی زحماتتون رو هدر ندید. حتما بنویسید، در قالب مقاله علمی پژوهشی بنویسید و بعد سعی کنید که به چاپ برسونید، منتشر کنید، که یک سندی است برای رشد علمی شما ازش بتونید استفاده کنید. خب سرچ کنید میاد مقالات من، اسم من رو بزنید مقالات هم میاد تو پایگاه مجلات، اگه جستجو کنید عنوان مقالات میاد. خب اگه موافق باشید شروع کنید. ببینید بحث ما الان در این جلسه دو سمت و سو داره، یعنی دو چیز رو ما میخواییم به هم پیمت داریم. یکی بحث علم اصول و قواعد اصولیه، جایگاه خود علم اصول. علم اصول چه علمیه؟ قواعدش برای چیه؟ اهمیت علم اصول چیه؟ کارایی علم اصول چیه؟ فایده علم اصول چیه؟ دیگر این است که ثمرات مترتب بر علم اصول، یعنی میخواییم بریم تو تطبیقات فقهی و ثابت کنیم که این علم اصول علمیست کاربردی. یه علمی نیستش که از یه بحثایی ما اونجا مطرح کنیم بعد به جای بر نباشه بگیم ثم مازا ثمرش کجا ظاهر میشه بگیم نه مجرد مثلا بحث نظری بود. نه، میخواییم کاربردهاش هم بریم در فقه پیدا کنیم، یعنی میخواییم وابستگی فقه به اصول رو نشون بدیم. در واقع علم اصول به تعبیر علمای ما خطکش علم فقهه. اگه شما مسلح به سلاح علم اصول نباشید، فقهتون یه فقه نامرتبه، یه فقه نامنسجمه، یه فقهیه که درش انسجام مبانی وجود نداره. باز یه مقاله من یک سال پیش دادم انجمن حکمت فلسفه، ویژنامه چاپ کرده برای شهید سند، اونجا دادم انسجام تفکر اصولی شهید سند. انسجام تفکر یه امتیازیه، هر دانشمندی تو هر رشته‌ای داره کار میکنه باید انسجام فکر داشته باشه. انسجام فکر یعنی چی؟ یعنی یه جای یه چیزی نگه، جای دیگه یه چیزی دیگه بگه، یادش رفته باشه که یه سال پیش تو اون مقاله چی گفته، مبانیش با هم متعارض باشه. تو هر رشته، یا مثلا شما رشته کلام فلسفه رشته سیاسی هستی، هر رشته هستی انسجام فکر لازمه. انسجام فکرم با این حاصل میشه که شما قاعده مند وارد هر علمی بشید، یعنی قواعد و اصول داشته باشید، از مبانی تخلف نکنید. هر جای جوابی من بدم که فایده نداره، جوابم باید روی مبانی مشترک و قواعدی باشه. حالا علم اصول هنرش چیه؟ علم اصول هنرش اینه که فقه را تقعید میکنه، تعقید نه تقعید، نحو تقعید الفقه، تقعید نحو تقعید الفقه، یعنی پیش بریم به طرف قاعده منسازی فقه. بعد شما بپرسید که قواعد فقهی جایگاهش کجاست؟ قواعد فقهی یه رتبه بالاتر و نزدیکتر به فقه. قواعد فقهی خودش حکمه، منتها حکم کلیتره که تطبیقاتش معمولا کار مکلف نیست. مثلا قاعده لا ضرر خودش حکمه، قاعده نفی حرج خودش حکمه، ولی شما تو رساله بنویس که هر جا حرج لازم بیاید از نظر شارع حرج نفی شده، مکلف چجوری میتونه از این استفاده کنه؟ چه میدونه این حرج، حرج عرفیه، حرج شرعیه، شارع دخالت کرده در حرج، ضرر، ضرر ملاکش چیه؟ عرفیه، عقلاییه، شرعیه، چیه؟ قواعد فقهی تطبیقاتش و کار مکلف نیست. چرا؟ چون تطبیقاتش کار اجتهادی میخواد. قواعد فقهی به فقه نزدیکتر، اصول پایه ریشه‌ای تره، پایه‌ای تره. یعنی قواعد اصولی لازم داریم بعد میرسیم به احکام شرعی. خود احکام شرعی یه مرتبه کلی تر داره که قواعد فقهیه، یه مرتبه جزئی تر هم داره که فروعات مسائل که تو رساله دلیل المسائل عرض کنم اون نتیجه نهاییشو می نویسن برای مردمی که ابزار و وسائل ندارن بفهمن، ولی کسی که میخواد استدلالش هم بفهمه میره مراجعه میکنه، مستمسک میخونه، مستند میخونه، تنقیح میخونه، مبانی رو میخونه. یعنی این حکم و من از چه راهی به این حکم رسیدم راهش هم میگه. وظیفه اولیه همه ما هم چیه؟ تفقهه. اینکه بعضیا مسئله اجتهاد و تقلید رو یه مقداری بهش حمله میکردن، بعضی روشنفکرنماها، واقعا مایه اسفه که اطلاعات اولیه از منابع دینی ما ندارن. در منابع دینی ما به تقلید تشویق نشده، به اجتهاد تشویق شده. یعنی میگه همه برید مجتهد بشید، فقیه باشید، ولی اگر نمیتونی، ابزار نداری، لااقل جایز است بر تو از کسی که کارشناسه و مسئله استنباط کرده استفاده بکنی و کلامتو مستند دوم بکنم، در صورتی که بتونی بهش اعتماد کنی. اول احراز بکن که قابل اعتماده، بعدش اعتماد کن. که رویه عرفی اقلاییه در همه رشته ها، مثلا مهندس مجتهده دیگه، پزشک تو رشته خودش مجتهده دیگه، تمام این آقای مهندس که مدرک میگیرن کار میکنن اینا دارن اجتهاد میکنن دیگه. تمام این دکترها هر مریضی رو که میبینن دارن چیکار میکنن؟ اجتهاد میکنن. میگن اون قواعد کلی، اینم خصوصیات مورد، خصوصیات مورد رو معاینه میکنه، قواعد کلی رو تطبیق میکنه، اون داره اجتهاد میکنه دیگه. خب شما بهش اعتماد میکنی، این اعتماد مذمومه، بده، مسخره کردن داره، ولی تا به مسائل دینی میرسید همه مشتریدن. یعنی قرآن نخونده، عربی بلد نیست، حدیث نمیدونه کجا پیدا میشه، همینجوری سر بر میادت بیرون مشتهده. مستظر هستید که عوام بودنم امر نسبیه. بنده الان در پزشکی عوامم. عوامم یعنی چی؟ یعنی مقدماتش هیچ چی بلد نیست، یعنی جزو خواستم، جزو پزشکی هستم، نه، پس اطلاعاتم از پزشکی عمومیه. وقتی عمومیه یعنی جزو عوام. حالا یه نفر مثلا رفته توی یه رشته ای درس خونده، همینجوری گریز میزنه به فقه و اصول و فلسفه و کلام و خدا و کیهان و ما قبل خلقت نظر میده، میاد جلو، بعد بهش میگیم آقا ایشون جزو فرهیختگان جامعه است، جزو آقا این متخصصه نسبیه، سواد داشتن، تخصص داشتن امر نسبیه، در کار خودش، در رشته خودش اطلاعات داره، در فقه و اصول عوام هیچی بلد نیست. خب باید بیاد مراجعه کنه به کسی که بلده ازش استفاده کنه. خب ما در علم اصول با چی سر و کار داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما در علم اصول با چی سر و کار داریم؟ علم اصول علم دلیل شناسیه. علم چی؟ دلیل شناسی. علم فقه چه علمیه؟ علم حکم شناسی. تمام، دو تا کلمه. ما به فقه میگیم علم حکم شناسی، حکمو میشناسی. به علم اصول میگیم علم دلیل شناسی. چه دلیلی؟ دلیل بر این حکم، نه مطلق دلیل. علوم دیگه هم هستن که دلیلو میگن، ولی علم اصول خصوص دلیل بر حکمو میگه. یعنی اگر میخوایی به این حکم برسی چگونه باید استدلال کنی. بنابراین علم اصول میشه منطق فقه. یک کتابی هم من دارم، شرح معالم، زبان جوانیم اون چاپ کردیم سال 70، شرح معالم اسمشو گذاشتیم بر اساس همون بیان شهید صدر، گذاشتیم منطق اجتهاد. یعنی علم اصول منطق اجتهاد. منطق یعنی چی؟ یعنی نحوه استدلال برای رسیدن به حکم فقهی رو به شما معرفی میکنه. این منطق سوری که الان هست، این منطق چیه؟ اینم منطقه، منتها این منطق همه علومه. هر علم استدلالی به علم منطق احتیاج داره، اون منطق عمومیه. علم اصول میشه منطق خصوصی. یعنی برای علم فقه یه منطق عمومی هست که یا میری میخونی یا به اون ارتکاز خودت اعتماد میکنی. یه منطق خاصی دارد که اون منطق خاصش علم اصوله. پس علم اصول علم دلیل شناسیه. الحجت و علی فقه، الحجت و علی حکم به تبیر آدوریتی، الحجت و علی حکم علم دلیل شناسیه. حالا دلیل رو که ما بخواییم در علم اصول بشناسیم، از چیه دلیل بحث میکنیم در علم اصول؟ از سه جهت. یکی اصل دلیلیتش، دوم نحوه دلالتش، سوم تعارض ادله. خلاصه میشه علم اصول تو این سه تا بحث. اصل دلیلیتش رو شما در علم اصول اگر اجمالا خونده باشید، ما بهش میگیم بحث صغروی یا بحث کبروی. وقتی بحث میکنیم از اصل دلیلیتش، یعنی انهو حجه ام لیس به حجه، این بحث چیه؟ کبروی. بحث حجیت، بحث کبروی. یه دلیل، یه بحث دیگه داریم که انهو دلیلون دالون علامازا، این دلیل دلالت بر چی داره، اینو بهش میگیم بحث صغروی. پس در علم اصول یه بحث صغروی داریم که دلالت چیه، یه بحث کبروی داریم که آیا این دلالت حجت هست یا این دلالت حجت نیست. یه بحث صغروی از نحوه دلالت، یه بحث ثانوی، بحث کبروی راجع به اصل دلیلیت داریم. خب چون ادله متعدده متفاوته در علم اصول، بعضی ادله عقلیه بعضی ادله نقلیه، بعد عقلی و نقلی هم گاه ظنیه گاه قطعیه، چند قسم میشه؟ چهار قسم میشه. بعد اونایی که نقلیه گاهی از کتابه گاهی موقع از سنته، اونایی که از کتاب و سنته گاهی موقع جنبه سندیتش مطرحه گاهی موقع نحوه دلالتش مطرحه. مثلا میگن ظنی و سند، قطعی و سند، بعد به دلالت میرسن میگن قطعی و دلالت، ظنی و دلالت. چون تفاوت پیدا میکنه ادله به لحاظ اینکه از کتاب، از سنت، قطعی، ظنی، عقلی یا نقلی، بعد عرض کنم که عقلیه یا نقلیه، ببین چون ادله متفاوت میشه، بعد گاهی موقع در یه مسئله چند جور دلیل وجود داره. مثلا روایت میگه برای حضرت امیر رد و شمس شده، آقای فیلسوف میگه که برگشت زمان محاله، ادله عقلیه دلالت دارد برای اینکه عود زمان محاله، ادله نقلیه میگه اتفاق افتاده، ادله نقلیه مثلا میگه رجعت وجود داره، عقلیه میگن رجعت یعنی چی؟ رجعت چی فایده داره؟ فرض کنیم ما حال فرض کنیم یه نفر تشکیل کرد در رجعت به لحاظ یه دلیل عقلی، مثلا گفت لغوه، مثلا میگم ها گفت لغوه یا باطله یا نقض غرضی یا بیمعناه، مثلا خب این یه دلیل عقلی، اون یه دلیل نقلی. خب کی باید تعارض ادله رو بررسی کنه؟ ما اینو نمیتونیم بسپاریم دست مردم، ولذا حتی عقاید ما وابسته به علم اصوله، حتی تفسیر قرآن وابسته به علم اصوله. این آیه با اون آیه چجوری میسازه؟ مفسر باید مجتهد باشه، مفسر اگه مجتهد نباشه، علم اصول نخونده باشه، تفسیرش هم به جای بند نیست. متکلم باید مجتهد باشه، چون متکلم اگه مجتهد نباشه میگه آقا توی این خبر اینجوری اومده، تو اون خبر اونجوری اومده. الان شما خبر دارید که تو صحیح بخاری یک چیزای شنیع و عرض کنم که خلاف اخلاق و دور از شأن پیامبر به پیامبر نسبت داده شده. اونا میگن آقا صحیح بخاری، ما نمیگیم صحیح کافی ها، ما میگیم اصول کافی، یشتمل علی احادیث صحیحه و بعضها ضعیفه. ولی اونا از اول مهر صحت رو کل کتاب زدن و بعد توش گیر میکنه آدم. یا آقا این حدیث آخه چیه؟ این حدیث چطور میشه پیغمبر زنشو مثلا بلند کرده رو دوشش برده گردش که مثلا عربا جشن داشتن تماشا بکنه؟ آخه این چجوری میشه همچین چیزی؟ پیغمبر فرانکار متکیف شده که افراد عادی تو جامعه ما دور از شهرشون یه همچین کاری انجام بده. تعبیر و نخل با همزه، حکایت تعبیر و نخل رو نمیدونم شنیدید یا نه. تعبیر با عین با همزه یعنی گردفشانی درخت خرما. پیغمبر خدا از خونه اومد بیرون و دارن گردفشانی میکنن، چیکار میکنین؟ دارین درخت ها رو بارور میکنن. گفت نه رها کنین، خداوند اینا رو بارور میکنن. رها کردن، چند ماه دیگه هیچ خرما به دست نمیاد. یا رسول الله چی شما چی فرمودید؟ ما دست کشیدیم هیچی، امسال خرما نداریم. پیغمبر هم انتم اعلم به شؤون دنیاکم من. این حکایتش میگن چی؟ دلیل تعبیر نه، روایت دارن. حالا اما میپرسن، ما میگیم آقا با ادله عصمت پیغمبر نمیسازه. پیغمبر عصمت داره حتی در امور دنیا. یعنی علم کلام ما میگه این حدیث نمیتونه درست باشه مطلقا، دلیل عقلی قطعی داریم، این دلیل نقلی زنی رو میذاره کنار. آیات شیطانی حدیث داره یا نداره؟ حدیث داره دیگه، ما نداریم ولی اهل سنت داره. اهل سنت روایتش دارن که پیغمبر خدا رفت بالا، تعبیر گرفتش میاد پایین، وسط ها شیطان بهش دستبرد زد، دو سه تا آیه رو کشید بیرون، دو سه تا آیه دیگه جاش جا زد. پیغمبر آمد به خونه، به زبونش همون آیات شیطانی اومد که این لات و عزا و فلان شفاعت و نلت و تجا. روایتش هم آوردن که این قائله هم که برای آیت شیطانی درست شد، خب اونم که اینو درست کرده روایتش از اهل سنت گرفته، روایت دارن. حالا به ما میگن، ما میگیم آقا با دلیل عقلی قطعی نمیسازه حتی اگر حدیث داشته باشی. ببین تعارض ادله اینه، تعارض ادله میگه اگر یه دلیل نقلی داری یه دلیل عقلی داری با هم تعارض کرده. این مورد خیلی روشنشو براتون مثال زدم ها، که شما بدونید که تعارض ادله چقدر بحث مهمیه. اصلا بعضی از آقایون میگن اجتهاد خلاصه میشه تو جمع بین ادله، یعنی اون زور اجتهاد اونجا نشون داده میشه. وقتی ادله متعارض و متنافی در یه مسئله ریختن وسط، شما قدرت داری اینا رو تجزیه تحلیل کنی، جنبندی بکنی. حالا یه نمونه دیگه برای شما بگم برای تعارض ادله. ادله ای که در مدح دنیاست، ادله ای که در ذم دنیاست. حالا شما میخواید بری یه جلسه سخنرانی کنی، از آقایون یا از خانوما، مسئله جز قشر فرهیخته هستی، یه سخنرانی براتون میذارن دانشگاه فلان، سرکار خانم دکتر فلان تشریف بیارن سخنرانی کنن. خب آجاهای فلان میخوام منبر برن. مسئله دنیا و آخرت، موازنه اسلامی بین دنیا و آخرت، چگونه شما جمع میکنید بین ادله ذم دنیا و مدح دنیا؟ هم ادله ذم داره هم ادله مدح داره. ذم مال داریم، مدح مالم داریم. این جمعش اجتهاد لازم داره، چون جمع داره. چرا؟ شما باید اطلاق بلد باشی، انصراف بلد باشی، تخصیص بلد باشی. قبح تخصیص اکثر بدونی چیه، شبه مصداقیه، شبه تمسک به شبه مصداقیه در مواردی که شبه مفهومی است، تمسک به عام در شبه مفهومیه، تمسک به عام در شبه مصداقیه، همه اینا کاربرداشه. یعنی شما وقتی میخوای این ادله رو جمع بکنی، علم و اصولت بستش اینجا باید حاضر آماده پیشت باشه بتونی تطبیق کنی. اگه علم و اصول نداشته باشی اصلا قدرت بر جمع بین ادله نداری، چون ادله متفاوت. یه سوال ممکن برای شما مطرح بشه، چرا اصلا شارع این گونه سخن میگوید که ما مجبور به جمع ادله بشیم؟ دو تا جواب داره. جواب نقضی، در کلام متکلم عرفی هم این گونه سخنان هست. الان مجلس ما و یه قانون تصویب نمی کنه بعدن تفسیرش میاد. دو تا قانون تصویب میکنه، منطقه مشترک دارن. بعد میگه اینا آمین من وجه هم منطقه مشترک رو به این بدیم یا منطقه مشترک رو به اون بدیم. این درسته مثل بحث علم اصولی ماست، دو تا آم با هم تعارض میکنن منطقه مشترک دارن، منطقه مشترک رو به این آم بدیم یا به اون آم بدیم. اولا که در کلام متکلم عرفی هست و خداوند گفته من زبون خاصی اختراع نکردم، زبون من زبون عرفیه، منطقه از زبون عرفی در حد اعلای فصاحت هم بلکه در حد اعجازم. ما یه بحثی رو در اعجاز قرآن داریم که اعجاز زبان شارع و از زبان عرفی بیرون نمی کنه، چون خود عرف میخواد داوری کنه راجع به اعجاز. بنابراین اعجاز در چارچوب زبان عرفیه، در زبان عرفی بحث تعارض ادله هست هست. الان نشونه چیه؟ آقا این حقوقدانای دنیا چیکار میکنن؟ اصلا حقوقدان و وکیل کارش چیه؟ مگه تو دادگاه میاد وکیل میاد میگه به استناد بند فلان، به استناد تفسیر فلان، به استناد ماده فلان، یعنی چی؟ یعنی داره جمع ادله میکنه، میگه آقا این دلیل بر اون دلیل حاکمه، این ماده بر اون ماده وارده، این ماده رو شما دارید ولی اونجا استثناء شده، این مطلق اونجا قید خورده. اصلا وکیل یعنی مجتهد در علم حقوق. بهترین وکیل این است که تمام علم حقوق رو احاطه داشته باشد و بتونه این ماده حقوقی رو تجزیه تحلیل بکنه، یعنی از هر جایی که رسید بدونه الان اینجا کدوم ماده به دردش میخوره بکنه. منتها وکیل دیگه ریشه علم حقوق رو نمیدونه، رسید به علم حقوق یعنی دیگه آیه است براش، مثل وحی منزله. مجتهد به آیه که میرسه دیگه تمومه، دیگه نمیگه خدا چرا این گونه گفت. حقوقدانم به ماده قانونی که میرسه دیگه تموم شده است، دیگه نمیگه چی شد به این قانون رسیدیم. ولی مجتهد اینجوری نیست، مجتهد هم از قوانین بحث میکنه هم از فرایند رسیدن به قانون بحث میکنه، حتی پیشنهاد میده قانون رو عوض بکنی. چی شده که عرض کنم که به این قانون ما رسیدیم، مبانیش چی بوده، ادلهش چی بوده، درست بوده درست نبوده، بازنگری بکنیم بازنگری نکنیم. در بعضی ها داریم که توی علم حقوق دیگه جلوتر که میرن دیگه میتونن راجع به علم حقوق اظهار نظر بکنن، راجع به جبر و تعدیل قوانین بحث بکنن. در علم حقوق من حقوقدان نیستم، در علم حقوق اطلاعات هم اطلاعات عمومیه، هیچی بلد نیستم، ولی شما میدونید در علم حقوق تعارض مواد قانونی خودش یه بحثه. پس اینو میخواستم بگم، تعارض ادله که اگر شما بگید چرا در کلام شارع تعارض و تنافی رخ میده، ما میگیم در کلام متکلم عرفی هم رخ میده، این از خارج از چارچوبه عرفی بودن زبان نیستش. این جواب اول. جواب دوم، در کلام شارع یه فارقی وجود داره از کلام متکلم عرفی، و اونی که شارع به تدریج سخن میگه، در طول زمان سخن گفته، از اول بعثت تا آخر زمان حضور امام معصوم نصوص داشته میامده، دوره صدور نصوص بوده، در طول زمان این نصوص اومده، چون به تدریج اومده بنابراین بعضیاش حکم ثابته، بعضیاش حکم متغیره، بعضیاش تخصیص عامه، تقییده مطلقه. متوجه اینا سبب شده به علاوه دست و تزویر و تقطیع و جعل و وضع و اینا که اسباب تنافی رو فراهم کرده. این کتابایی که راجع به تعارض حدیث هست نگاه بکنید علتشو نوشته، اصولیون به این بحث نمی‌پردازن، ولی یه مقداری مختصری اول بحث تعارض ادله میارن که چی میشه ادله با هم متعارض میشه و ما باید جمع بین ادله بکنیم. اونجا میگن منافع مختلف داره، یکی از منافعش هم این است که یه عده‌ای خب با دین ستیزه دارن، میخوان در امر شارع دخالت بکنن، میخوان دینو به هم بزنن. منافقین که بیکار نبودن که، ما الان اعتراضمون به اهل سنت اینه، که آقا شما همه جریانات تاریخی رو ردگیری میکنید، چرا از کنار جریان منافقین راحت رد میشید؟ واقعا این منافقین بودن یا نبودن؟ آیات راجبشون داریم یا نداریم؟ اینا چی کار میکردن؟ بعد چطور میشه بگیم همه با هم خوب بودن؟ در سطر اول میگه دو تا لشکر اومده با هم جنگیدن، از این جنگ، از این لشکر چقدر کشته شده، از اون لشکر چقدر کشته شده، میگن که کلاهما فی الجنه، هر دوتایی دو بهشتن. میگیم خب بالاخره هر دوتایی که بر حق نبوده، یکیشون بر حق بوده. میگه اونی که بر حق بوده حسابه به واقع کرده، دوتا ثواب برده. اونی که بر حق نبوده خطا کرده ولی یه ثواب برده، به وظیفش عمل کرده. یعنی طرف شمشیر کشیده با حضرت امیر جنگیده ولی بگیم جاش دو بهشته، چطور میشه چیزی؟ یعنی یه معماییه، هنوز این معما رو نتونسته حل بکنه. هنوز ما یه دنبال یه جوابی برای حل این معما هستیم. پس دست و تزویر بوده، دست و تزویر سبب این از سبب فعالیت منافقین بوده و این سبب تعارض بین ادله شده. خلاصه علم اصول شد چی؟ دلیلیت، دلالت و تعارض ادله. دلیلیت دلالت، بعد به عرض کنم دلیلیت که شما میرسید، در دلیلیت ترکیب العدله برای شما مهمه. ترکیب العدله یعنی اول عدله کاشف، بعد عدله تقرر وظیفه عملیه. یعنی عدلهی که میگه شما وظیفت چیه، اگر پیدا نکردی بالاخره آدم باید یا فاعل باشه یا تارک دیگه، خالی از این دوتا نیستش که، منع خلق داره، یا فاعل باشه یا تارک. چون بین محذورینیم اصول عملیه در کار میاد، پس اصول عملیه رتبش مؤخره، اول نوبت به عدله کاشف میرسه، یه وظیفه هم. وظیفه واقعی رو معرف. خود عدله کاشف هم مراتبش مختلفه، کشف قطعی مقدم بر کشف ظنیه. یعنی اگر یه عدله، دو تا عدله کاشف داشته باشیم، یکی کشف قطعی میکنه، یکی کشف ظنی میکنه، کدوم مقدمه تعارض کنه؟ کشف قطعی، چون کسی که داره کشف قطعی میکنه داره واقع رو میبینه. حالا شما بگو روایت داریم، روایت داریم یعنی چی؟ مثلا نمیتونه قبول بکنه روایت داریم. تعبد در جاییست که شما قطع به خلاف نداشته باشی. وقتی شما قطع به خلاف داری تعبد یعنی چی؟ معنی نداره تعبد. پس مرتبه اول کشف میکنی، اگه نتونستی کشف بکنی وظیفه عملیت باید ببینی چیه. در دو سطح ادله مطرح میشه، امارات، اصول. امارات هم قطعیه و چی؟ ظنیه. تازه خود اصول هم باز ترتیب داره. شما وقتی میری سراغ اصول به هر مسئله میرسی نمیتونی بگی آقا اینجا احتیاط کن، اینجا برایت جاری کن، ترتیب داره. اگه حالت سابقه داره عکس با حالت سابقه میکنه، اگه حالت سابقه نداره شبهه بدیهیست، شک در تکلیف، برایت جاری میکنه. اگر بین محذورینه، اگه شبهه محذوره است احتیاط جاری میکنه، اگر نمیشه احتیاط جاری کرد تأخیر میکنه. ببینید خود اصول هم ترتیب داره، اینه ما باش میگیم ترتیب الادله. یعنی فهرست علم اصول رو شما نگاه بکنید، مخصوصا تو حلقه ثانیه شریصد قشنگ ترتیب الادله مشخصه. ترتیب خب این میشه علم اصول ما، ساختار کلیش. الان این بنیه خماسی که علم اصول ما داره، بنیه خماسی یعنی مباحث الفاظ، مباحث ادله عقلیه، مباحث حجج، مباحث اصول عملیه، مباحث تعارض ادله. این یه تقسیم بندی تقریبا شایعی الان توی زمان نهازا. حالا تقسیم بندی دیگه هم پیشنهادی وجود داره. الان دیدید که بنیه خماسی یعنی مباحث الفاظ اول علم اصوله، بعد مباحث ملازمات عقلیه است، بعد مباحث حجج، سلامون علیکم، مباحث حجج، بعد مباحث اصول عملیه است و در آخر بحث تعارض عدل سلام. این ساختار متعارف علم اصول دید زمان حاضرات دیدید شما شاید تو بعضی از مقالات گزارش های مختلفی داریم از ساختاری ساختارشناسی مهمه ها مشاور یا ساختارشناسی که مهمه بریم محتواش رو ببینیم. آقا ساختارشناسی یعنی آدرس دهی درست، کسی میتونه درست آدرس بده که بشناسه. مثل به من میگن آقا یه متخصص خوب اطفال معرفی کن. من الان میخوام یه آدرس بدم، باید جامعه پزشکی رو بشناسم. وقتی شما دارید مباحث علم اصول رو مرتب میکنی، هر چیزی رو سر جا خودش میذارید، به لحاظ محتوایی باید اشراف به بحث داشته باشید. یعنی باید بدونی این بحث ماهیتش چه بحثیه، بحث لفظیه یا بحث عقلیه، این بحث از امارات یا از اصوله، اصول محرزه است یا اصول غیر محرزه است. باید جایگاه بحث رو بشناسی تو هر چی بری سر جا خودش بذاری. بنابراین ساختار آفرینی مال کسی است که اشراف به علم داره. ساختار پردازی کار کم اهمیتی نیست که خیال کنیم آقا ساختار فردوسی خب چه کاری ها یه نفر میدیم برامون یه فهرست درست کنه. فهرست درست کنه یعنی چی؟ بله تایپیست میتونه از اون مطالبی که شما نوشتید فهرست درست کنه بیار برای کتاب، ولی باز از ترتیب شما داره میگیره دیگه. شما باید ترتیب بدید. ترتیب توجه به ماهیت مسئله است. آدرس دهی عنوان بندی من تو مکتب اصولی 600 مقاله که من دارم اونم مقاله مهمی مکتب اصولی 600، اونجا یکی از شاخصه های مکتب شناسی رو ساختار پردازی قرار داده. ساختار پردازی، عنوان سازی، اصطلاح سازی، اینا مهمه، جایگاه داره، برای خودش یه حظی داره در بنیه علمی. وقتی ما می‌خوایم ارزیابی کنیم بنیه علمی رو، کسی بتونه ساختار درست بده، این ارزیابی مثبت ازش می‌کنه. خب این عرض کنم که کلیت علم اصول ما. حالا علم اصول ما چون بحث دلیل شناسیه به لحاظ دلالت، دلیلیت، تعارض ادله و ترتیب الادله، یه علم ابزاریه. یعنی ما نگاه عالی به علم اصول داریم، یه نگاه عالی داریم به علم اصول. برای چی؟ برای کشف خود. ولی در این حال به شما بگم علم اصول برکاتش زیاده. یعنی حتی اگر شما به فقه هم نرسی، علم اصول بخونی بری تو مردم، برای تجزیه تحلیل حرفای مردم هم خوبه. حتی تحلیل سیاسی میخوای بکنی، میخوای به جامعه شناسی بکنی، میخوای به زبان شناسی بکنی، تو رشته دیگه، این علم اصول کلا منطق تجزیه تحلیل رو در انسان تقویت میکنه. گاهی موقع یه نفر خودش گفته مثلا آقا من یه بحث کوچولویی از مثلا کفایه‌ای از یکی از کتاب‌های مثلا علمای خودمو گرفتم، رفتم یه کنفرانسی در خارج کشور راجع به زبان شناسی بوده، راجع به تحلیل زبانی بوده، چی بوده، من یه بحث کوچیکو گرفتم بردم اونجا شیکش کردم، با ادبیات جدید پردازشش کردم، مطرح کردم، کلی برای من دست دادن، تشویقم کردن که آقا چه چیز جالبی آوردی. یعنی ظرفیت علم اصول ما خیلی زیاده، منتها ما باید بروزش کنیم، ناظر به شبهات روز بکنیم. الان بحثای زبان شناسی، دلالت شناسی خیلی بحثای مهمیه. هرمونوتیک یه بخشش، اون هرمونوتیک کلاسیک، نه هرمونوتیک فلسفی، یعنی فهم و درک انسان چرا اینجوری شده، چی میشه من اینجوری میفهمم، این یه مقداریش مربوط به شناخته، بحث شناخت شناسی. ولی اونجاش که تفسیر متنه، هرمونوتیکی که مربوط به تفسیر متنه، هم علم اصول دیگه. علم اصول ما اصلا علم تفسیر متنه، یعنی متن رو چجور تفسیر کنیم. حالا ما میخواییم قرآن و سنت رو تفسیر کنیم، ولی شما اگه این علم رو یاد بگیرید، در هر جایی که صحبت از تفسیره به دردت میخوره. تفسیر همین متکلم عرفی یه حرفی میزنه، میخوای تحلیل بکنی حرفشو، به درد میخوره. در هر جایی که یه کتابی شما میخونی، بهت میگن آقا این کتاب بخون، ارزیابی کن، یه نمره بهش بده، شما میخوای ارزیابی کنی، میخونی میگه آقا این مطلبش با اونجا نمیسازه، از عهده این بحث بر نمیاد. اینجا مقدماتش اشکال داره، اینجا منتج به نتیجه نیسته. علم اصول برکاتش خیلی زیاده، بروزترین علم دنیاست. علم اصول ما بروزترین علم دنیاست، منتها خب باید یه مقداری به تطبیقاش هم توجه بدیم تا جاذبه زیاد بشه. از اون شکل خیلی پیچیده و معقدش اگه بتونیم در بیاریم، روانش کنیم، سادش بکنیم، جاذبهش خیلی زیاده. حالا یه بخش مهمی از علم اصول ما مربوط به ظهور شناسیه، یعنی اللفظ و ظاهرون فی کذا و ظهور و حجت. دو تا بحث داریم، یکی سغرایی یکی کبرایی. کشف ظهور، به حجیت رسوندن ظهور. خود این کشف ظهور یک بخش مهمی از علم اصول ما همین کشف ظهوره. ما هر قاعده‌ای که در راه کشف ظهور به کار میاد به اون قاعده میگیم قاعده استظهار. مجموعه این قواعد میشه قواعد استظهار، یعنی قواعدی که برای اینکه کلامو به مرتبه ظهور برسونیم. ظهور یعنی از اجمال که تردید بین چند معناست بالاتره. البته در هر کلام مجمل هم ظهور وجود داره ها. اگه گفتید چه جوریه؟ آیا کلام مجمل ظهور هم داره یا نداره؟ جمع بین اجمال و ظهور هست؟ آه به نظر شما هر کلامی که مجمله، من جمعی جهات که مجمل نیستش که، از جهت تردید بین چند معنا مجمله. مثلا میگه ید، میگیم ید تا اینجاست، تا اینجاست یا تا اینجاست، اجمال داره. فقط او ایدیه هما، انگشت مچه تا مرفقه یا تا منکبه، اجمال داره. این اجمال داره دیگه، به پا که سرایت نمی کنه که، به سر که سرایت نمی کنه که. پس از نظر تردید بین چهار حد مجمله، ولذا کلام مجمل من جمعی جهات نداری، از متکلم حکیم صادر نمیشه مجمل من جمعی جهات، فقط میمونه حروف مقطعه. آیا حروف مقطعه مجمل من جمعی جهاته؟ اونجا میگیم اصلا از قبیل کلام نیست.
تجمال رو چی معنی میکنه؟
چی؟
تجمال
تردید، تردید بین معانی.
اجمال یه واژه است در همون معنیش. شما میگید من ید و گسترشش میدم به گرد، به پا که
خروج از این میشه. یعنی تمام الفاظی که مشترک لفظی هستن و مشترک معنوی هستن تو کتاب لغت ها نوشتن یا نه؟ مشترک لفظی یا مشترک معنوی تو کتاب لغت اومده یا نیومده؟ پس ظهور داره. وقتی تو کتاب لغت اومده یعنی معنای محدد داره، ولی معنای محددش مردده به لحاظ اون چهار تا مجمله، به لحاظ نفی معدا ظاهره. پس ظهور و اجمال امر نسبیه، اینو میخواستم بگم. ظهور و اجمال امر نسبیه. وقتی میگن آقا مجمله، شما بگه از چه جهت مجمله. مثلا میگه که فکلو من ما امسکنه، مجمله یا ظاهره؟ فکلوم ما امسک نه، یعنی سگا که دنبال شکار میکنن میره حیوان رو میگیره، آهو رو که به دندون میگیره نگر میداره، ما میریم به اون حیوان میرسیم، میریم به این شکار این سگ سگیات میرسیم، از گوشتش بخوریم یا نخوریم، این حیوان رو به دندون گرفت و تلف شد. ملته است یا مزکاه؟ مزکاه، چون دندون اون حیوان به معنای چاقو ذبح. خب بخوریم، آب بکشیم بخوریم یا نه؟ پوستش رو بکنیم بخوریم یا با پوست بخوریم؟ دیگه نمیگه حتی اون مثلا ده عضوی که جزء خبائث اون دارن بخور، که میگه از اون جهت در مقام بیان نیست. ببین شما باید جهت بیان متوجه بشید، وقتی میگه بخورید یعنی از جهت تزکیه مزکاست، ولی از جهت نجاست و طهارت فاو امرون آخر. مثلا یک بگی که به من برسه آقا مثلا نون بربری بخوریم یا نخوریم؟ یعنی آقا بخور نون بربری. آقا چقدر بخور؟ نگفتم که 10 تا نون بربری بخور که. گفتیم یعنی قابل خوردنه. وقتی میگیم بخور، اطلاقش منصرف به چیه؟ به جواز اکل، یعنی قابلیت خوردن داره، یعنی مسموم نیست، یعنی از نظر پزشکی ایجاد یه سوء هاضمه‌ای برای شما نمی‌کنه. نون فطیر بخوریم نخوریم، نون فطیر هم درسته تخمیر نشده، ولی فطیر هم میگن یه خاصیتایی که داره که نونای تخمیر شده نداره، فطیر هم بخور. میگه بخور، نگفته که اینقدر بخور که دل درد بگیری، که این جهت بیانش، یعنی اصل جوازشو داره میگه. بنابراین ما در بحث از ظهور همیشه توجه داشته باشید، هر کلامی که موضوع و له داره ظهور هم داره، اجمال از جهت دیگه است، باید رفع اجمال بکنه. قواعد استظهار از ظهور بحث میکنه، ما چطور میشه کلام را به ظهور برسانیم. حالا چقدر اهمیت داره در استنباط؟ شما از چند راه میتونید اینو کشف بکنید؟
بله. که گفتید هر کلام که موضوع لفظ داره ظهور هم داره، بعد این همه شرط های لفظ داره، اینا پس ظهور دارن. مجاز چطور؟
مجاز هم همینجوریه، مجاز با قرینه ظهور داره. مثلا لفظی که یک معنای حقیقی داره یه معنای مجازی داره، اگر به کار بره شک بکنی معنای مجازی مراد یا معنای حقیقی، ظهور در چی داره؟ به خاطر اصل. اصل میگه که معنای حقیقی. در معنای مجازی هم ممکنه ظهور پیدا کنه، میگیم به ظهور به کمک قرار. و رضا ظهور دوتا سبب داره، یه سببش وضعه، یه سببش قرائنه. دو چیز سبب ظهور میشه، الوضع و القرائن. مثلا الوضع و القرائن خودش یه کتابه، الوضع و القرائن دو تا چیز سبب تکون ظهور میشه. حالا ممکنه شما بگی آقا ارتکاز چیه؟ انصراف چیه؟ مناسبت حکم موضوع چیه؟ اطلاق چیه؟ عموم چیه؟ این چیزایی که تو علم اصول شنیدی، همه اینایی که شما شنیدی، ارتکاز، انصراف، مناسبت حکم موضوع، اطلاق، اینا به یکی این دوتا برمیگرده، یا به وضع برمیگرده یا به قرائن. یعنی منشأ تکون ظهور دو چیزه، اما الوضع و اما قرائن، یکی این دوتا سبب ظهور رسیده. چقدر اهمیت داره بحث استظهار؟ خب علامتش اینه که شما آقا یه دوتا کلید واژه من به شما یاد میدم، برید سرچ کنید. شما موجب فقهی ببینید، از نستظهر، یستظهر، انهو ظاهر، ظهور و فی کذا، یعنی کلمه ظهور و مشتقاتش رو تو موجب فقهی سرچ کنید، میبینید بسیاری از مسائل فقهی بند به ظهوره. یعنی فقیه تا نتونه استظهار از نصوص بکنه نمیتونه حکم بگه، بنده به استظهار از نصوصه. حالا ممکنه بگه آه خیلی مسئله اینجوریه، برای اینکه حجمش رو متوجه بشید چقدر قواعد استظهار کاره. ما به شما میگیم منابع اجتهاد ما چند تاست؟ کتاب و سنت و اجماع و عقل، قیاس و استحسان و استثناء و سد ذرایع و عرف و فلان فلان فلان، اینا که خودشون هم میگن اینا منابع طبعیه. برمیگرده اصلشون چهار تاست، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل. عقل چقدر جواب پاسخ مسائل فقهی رو میده؟ تقریبا هیچی، تقریبا هیچی. اجماع چقدر پاسخ مسائل فقهی رو میده؟ یه چیز قابل متنابهی هست ولی نه خیلی زیاد، و مستقل هم نیست. معمولا اجماعاتی که ما ازش استفاده میکنیم به عنوان دلیل کمکیه، معمولا ما از اجماع به عنوان دلیل کمکی استفاده میکنیم، و معمولا هم اجماعاتمون منقوله. عمده منابع ما میشه چی؟ کتاب و سنت. کتاب و سنت از قبیل چه نوع دلیلیه؟ دلیل لفظیه یا غیر لفظی؟ دلیل شرعی لفظیه. پس شما همه کار 95% وابسته به کتاب و سنته، و کتاب و سنت وابسته به چیه؟ استظهاره. تمام. بعد دیگه شما ببین استظهار چقدر دخالت داره در اجتهاد قواعد استثار اینقدر مهمه. حالا بعضی از نمونه ها رو من برای شما میگم. مسائلی که متوقف بر صدق عرفیه، مسائلی که متوقف بر کشف اطلاق عمومه، مسائلی که متوقف بر انصراف یا شبیه عمومه. مثلا بعضی ها برای برنامه نرم افزاری تولید میکنن، خب هزینه میکنن، خرج میکنن تا یه برنامه تولید بشه. حالا بعضی ها میرن از یه راهی بلدن قفل اینا رو میشکنن، بدون اینکه پول بدن میخوان از نرم افزار استفاده کنن. حکمش چیه؟ فقیه میخواد نظر بده حکمش چیه. خب میگم سراغش که خب این الان این عمل مجرمانه است یا مجرمانه نیست، باید فکر کنیم ببینیم چه دلیلی برای سرقه. ممکن بگیم انهو سرقه، مصداق سرقته. تا بگیم مصداق سرقته این سوال مطرح میشه، هل یصدق علی هذا العمل از سرقه؟ انهو سارق، کسی که قفل شکسته یا سارق یا سارق نیست. فقیه میگه نه، صدق سرقت نمی کنه، صدق لغت نمی کنه، چون سرقت صدق عرفیش در مواردی است که مال مطرح باشه. اینجا مالی مطرح نیستش، مالیتی مطرح نیست. یه مثلا برنامه نرم افزاری تولید شده، یه قفلم براش درست کرده، من قفل رو شکستم، این قفل رو شکستم چیکار کردم؟ بعد اگه شما میگید سرقت مال کردم، میگید چی رو دزدیده؟ چی رو دزدیده؟ چیزی نمیشه بگید دزدیده. شما میتونی ابواب دیگه ای تحریمش کنی، جلوشو بگیری، ولی ابواب سرقت نمیتونی، چون اگه از باب سرقت بگی احکام سرقت هم برش میاد، حرز داشته یا حرز نداشته، بار اولش بوده یا بار دوم بوده، اصرار داشته اصرار نداشته. بعد حرز در موجمای نرم افزاری به چی صدق میکنه؟ حرز اونجا حرز بیکل شریعن به عصبه دیگه، مثلا خونه براش یه در درست میکنه، یه قفل میزنه، میگه حرز، دزده میاد میزنه، دیلم میندازه میکنه میاد تو، میگیم آقا حرز و شکست. ولی در برنامه های نرم افزاری آیا واقعا میشه گفت که آقای برای کد گذاری کرده چیکار کرده این یه نوع حرزه و این حرز و شکست؟
اسمش روشه دیگه، قفله.
اسباب تسامحه. ببین ما در فضای مجازی، مثلا خود شما میگی فضای مجازی، این اسامی برای فضای حقیقیه، ما به این میگیم قفل، اونو نمیدونیم چی بگیم، اونم بهش میگیم قفل. متوجه شدی؟ اینم میگیم اسبی که پیغمبر سوار شد رفت به معراج، پیغمبر با اسب رفت معراج، یه مرکبی داشت، مرکبش چی بود؟ نمیدونیم چی اسم بذاریم. از باب تشبیه معقول به محسوس، از عالم محسوس یه چیزایی اسم میذاریم برای عالم معقول. این فرقی اینجا تردید میکنه، همین تردید بکنه کافیه، میگه آقا از باب سرقت نمیشه، از باب دیگه، مثلا بگو از باب اضرار. اضرار امر عرفی میتونه باشه، شارم نهیش نکرده، میگه آقا اموالی هزینه کرده، اگر قفل بشکنه بهش ضرر وارد میشه. یه نفرم ممکنه بگه آقا چه ضرری، تو رفتی روی آب و رو آب دریا کاخی ساختی، وقتی داری تو فضای مجازی چی تولید میکنی، یعنی چی؟ یعنی نمیتونی کنترلش کنی. از اول به شما بگم قابل کنترل نیست فضای مجازی، فضای قابل کنترل نیست. الان مثل من هکر هاست، بالاخره میشکنن، کم و زیاد داره. یکی دیگه میگه خب درسته که قابل کنترل نیست، همین فضای حقیقی هم اینجوریه. یه فیلمی نشون میدادن، یه نفر سارق حرفه‌ای بود، بزرگترین گاوصندوق‌ها رو باز میکرد، جلوی طرف هم باز میکرد، اصلا طرف نمیفهمید. در فضای حقیقی هم اینجوریه. بعد دوباره برمیگرد، ببین هی رفت و برگشت داره، همه این رفت و برگشت هم به چی برمیگرده؟ که سرقت یا لایستو، هرز هست یا هرز نیست، قفل هست یا قفل نیست، اینا همه وابسته به چیه؟ به استظهار از عدل است. مثلا در بحث غنا، غنا محرمه، حکمش حرمته. موضوعش چیه؟ قناع. قناع بر چی صدق میکنه؟ هرچی که عرفان برای صدق بکنه، هرچی که مردم بگن قناعه، هرچی که مردم بگن قناعه، شاره میگه که خب این عرفان قناعه. شاره آیا دخالت کرده در مفهوم قناعه؟ بعضی هم میگن بله دخالت کرده، یعنی آنچه که مردم میگن قناع، شاره دو تا قید توش آورده، یکی مطرب، یکی مرجح، یکی ترجیح باشه، یعنی صدا رو تو گلو میچرخونه، یکی هم شعف انگیز باشه، تحریک کننده باشه. تحریک کننده ای که انسان حالت اختیاریشو از دست بده. حالا خود این مطرب بودن هم فی زمان ناهازا فرق میکنه. ممکن کسی بگه آقا مطرب بودن امر نسبیه، مثلا انقدر الان ساز و آوازا زیاد شده، اون تنده تندا که قدیم طرف رو تکون میداد تحریف میکرد دست و پاشو مجبوره، این که الان اصلا هیچ بری طرف اصلا انقدر آوازا زیاد شده اصلا جنبه مطربیتشون از دست رفته. ببین ما الان شکمون در چیه؟ انهو مطرب ام لیس به مطرب؟ چون در نصوص دو تا قید آمده، یکی ترجیح یکی طرف، طرف به چی صدق میکنه؟ تغییر تا اینو احراز نکنه نمیتون نظر بده. و ترجیح به چی صدق میکنه؟ خب در قرائت قرآن هم ما ترجیح داریم دیگه، صدا رو میچرخونه، همه که صاف نمیخونن که هی صدا رفت و برگشت پیدا میکنه. بعد یه بحث دیگه پیدا میشه، بعضی ها میگن آقا مطرب و مرجع بودن درسته که از طرف شارع به عنوان دو تا ضابطه بیان شده، ولی این وصف حقیقیه یا وصف مشیره؟ وصف حقیقی و وصف مشیر. وصف مشیر چیه؟ یه چیزی ملاکه که شارع با این دو تا نشانه داره اونو نشون میده. میگه معمولا آدمای از خدا بی خبر تو مجالس عیاشی که جمع میشن کارهای خلاف میکنن، آواز خون میارن، آواز خوناشون مطرب و مرجع صوتش، یعنی مطرب و مرجع وصفیه که مشیر است به مجالس لهو و لعب. پس ملاک مجلس لهو و لعبه، ملاک طرب و ترجی نیست. ولذا اگه مجلس لهو و لعب نیست، مجلس خیلی سنگیه، الان عملیات میخواد بشه، داریم سرود میکنیم برای عملیات، این سرود هم مطربه مو به سر آدم گاهی میخواد. دیدی بعضی این رهبرهای ارکست دیدی مو به سرشون سیخ میشه، اینقدر یعنی هیجان در انسان ایجاد میکنه، ولی مناسب مجلس لهو و لعب نیسته. ممکنه کسی بگه وصف مشیره، ممکنه بگه وصف حقیقیه. این بحث وصف مشیر و وصف حقیقی خیلی بحث مهمیه. فقیه تا اینا رو حل نکنه، استظهار نکنه که از نصوص وصف حقیقیه یا وصف مشیره. حالا وصف حقیقی وصف مشیر که وصف اومد، باز نمونه های دیگه شو براتون بگم. مثلا ربا در چه اجناسی میاد؟ ربا در مکیل و در موزون میاد، در معدود نمیاد. مثلا 5 تا تخم مرغ رسمی میدی، 7 تا تخم مرغ ماشینی میگیری، جایی که تخم مرغ عددی معامله میشه ربا نیست. ولی اگر 1 کیلو پنیر خوب بدی، 1 کیلو و نیم از این پنیر گچیا بگیری به اصطلاح، این رباه، چون مکیله موزونه. یا مکیل باشه مثل گندم، مثلا گندم 3 تا سرتاس میزنه گندم میده، 4 تا سرتاس جو میگیره، این مکیله، اون موزون بوده. خب هر جنسی که مکیل و موزون باشد، زیادت پیدا بشه در بی، در معامله، ربای معاملی توش میاد، ربا یا قرضی یا ربای معاملی. خب اینجا فقیه باید فکر کنه ادله‌ای که حرمت ربا رو در مکیل و موزون ثابت میکنه، مکیل و موزون خودشون دخالت دارن، موضوعیت دارن، یا مکیل و موزون وصف مشیره. اگه وصف مشیر باشه یعنی چی؟ یعنی اجناسی که اگر توش تفاضل پیدا بشه توازن اقتصادی در جامعه به هم می‌خوره. اون زمان بحث مکیل و موزون خیلی مهم بود، یعنی اجناس مهم اساسی، کالاهای اساسی مکیل و موزون معامله می‌شد. اگه تفاضل پیدا می‌کرد خطر آخرین بود. شارع اومده گفته مکیل و موزون از طریق وصف مکیل و موزون چی رو بیان کرده؟ اجناسی رو که یک اهمیتی دارن. اینه ما باشیم میگیم وصف مشیر. مثلا شطرنج تحریم شده، شطرنج خودش ملاکه یا وصف مشیر بوده؟ مثلا اون موقع کسی شطرنج بازی میکرده غیر متدین بوده، اون موقع ها تو دربار سلاطین و از خدا بی خبرها و مجالس عیاشی و شراب نوشی، بعدش هم بازی شطرنج بوده، وصف مشیره. فی زمان نهازا اینجوری نیستش. از ادله حرمت صرف نمی کنه. مثلا ادله کشتن میگه که از بالای کوه اندازش، دیوار رو سرش خراب کن، با شمشیر بزنش. مجازات های اسلامی، مجازات های منصوص. این مجازات های منصوص، این روایاتی که اومده میگه به این طریقه، به این طریقه، خود این طریقه بهش تعبد ببرزین، یا این طریقه یه راهیه وصف مشیره. یعنی میخواد بگه مجازاتی که تنبه انگیز باشه، ببین سرصدا بکنه. چون شما مثلا میبرید توی اتاقی در میبندی، گاز باز میکنی، از طریق گاز مثلا مجرم رو خفه میکنن، یا جریان الکتریسیته بهش وصل میکنن زندانهای آمریکا، این اصلا انعکاس اجتماعی نداره. شارع میخواد مخصوصا شلوغش کنه. چرا؟ میخواد بگه که آقا یه کسی که یه همچین جرم سنگینی انجام داده اثبات شده، یه وقتی اثبات نمیشه خیلی خوبه، هیچکی نمیفهمه، ولی اگر اثبات شد، گفته شد، کش شد، تو دادگاه رفت، سرصدا ایجاد کرد، باید مجازاتش هم سرصدا درست کنه که مردم بفهمن بابا یه قانونی هست، یه خبری هست، یه برخوردی هست، جنبه پیشگیری تقویت بشه. اینو بی سرصدا نبرید یه گوشه بکشی بگید مجازاتش کنید، ببرید یه بالای بلندی مثلا همه با مثلا جمع میشن نگاه میکنن چیه چه خبره، الغای نشاط، یا یه دیواری مثلا خرابه، همه میگن آقا این دیواره چی شد، این دیواره چرا خراب شد، که من خبر نداری یه نفر گذاشتن این دیوارو سرش خراب کرده، چیکار کرده بود مگه؟ این بازدارندگی واسه میشه. وصف مشیره یا نه؟ اگه بگیم وصف مشیره، بعضیا میگن خب پس کلیش ما میگیریم، تنقیح منات میکنیم، کلیش میگیم. کلیش چیه؟ کلیش این است که آقا یه جوری باید مجازات بکنی که این مجازات بازدارندگی داشته باشه، تناسب با جرم داشته باشه و بازدارندگی داشته باشه.
چطور اشکال پیش میاد؟ یکی بحث نصوصه، نصوص رو کنار زدید، یکی این استحصاری که شما میفرمایید نوعی استحصانه، یعنی در حقیقت ما حالا تشخیص میدیم که اگر کسی را از پشت بام لواط کرده انداختیم پایین، این در بازتاب اجتماعیش خیلی بده، پس بهتره کاری بکنیم که
شما اگر احراز نکردی، اگه به نظر من استحسانه، نمیتونی نظر، نمیتونی بگی آقا من الغای خصوصیت میکنم، چون هر چی فکر میکنیم نه در نس اومده، من که از نس نمیتونم عبور کنم، متعبده به نس میشم، میگم همینی که اومده همین باید مجازات بشیم. ابنم شما تو نتونستی احراز، استثار نتونستی
بحث دیگه. معیار وصف مشیر و وصف کردن چیه؟
استثار، همینه میخوام بگم. ببین استثار یعنی چی؟ یعنی فقیر کارش بند به نصوصه، در نصوص باید استثار کنه، استثار هم به حکمیه. یعنی چی؟ یعنی باید سیاق رو بسنجه، مناسبت به حکم موضوع بسنجه، قرائن رو ببینه. حالا اگر تونست کشف بکرد که مشیره یا حقیقیه، مثلا آقای قدیری میگفت مشیره چیزه حقیقیه، امام خمینی گفت نه آقا شما اگه اینجوری باشه جای دیگه هم باید گیر میکنی و فلان کنه، نه این وصف مشیره. ببین فقیه ممکنه در استظهار دو تا فقیه با هم اختلاف پیدا بکنن، چون استظهار به قول بعضی از طلبا میگن پدر مادر نداره، یعنی استثار امر عرفیه، یه مقداری شدت و ضعف برمی‌داره، اثبات و انکار برمی‌داره. شما اگر نتونستی استثار بکنی، شک کردی، اصل اولی چیه؟ آه این خیلی مهمه. نه هم به اصول اولیه نمیرسی، یه لفظی به کار رفته، نمیدونی در این لفظ آنچه که درش به کار رفته به عنوانه مراده. مثلا گفته آقا در گندم زکات بده، در کشمش زکات بده، نگفته در ماشین سازها، خودرو سازها، قطع سازها، تولید کنندگان قطعات کامپیوتری، شرکت مایکروسافت هم زکات بده. میدونی که الان بزرگترین تجارت چیه؟ تجارت الکترونیک، تجارت نرم افزاره، تجارت موبایله. مثلا گفتن اگر حالا فرض کنی یه شرکت مسلمان رفت توی این خطا که خیلی درآمد داره، زکات بده یا نده؟ درآمدش چندی برای من؟ گندم چقدر درآمد داره؟ کشمش من چقدر درآمد داره؟ اجناس زکویه رو شما لحاظ بکن. مثلا گاوداری ها که میگن آقا بیچاره شده، گوسفندم که میگن علوفش کم پیدا میشه، مراتب کم آویه کنم، با این حال میگیم آقا گوسفند زکات داره، گاو زکات داره، شتر زکات داره، گندم زکات داره، کشمش زکات داره. ولی تجارت های 10 برابر پرسود فی زمان نهازا پیدا شده، اینا زکات نداره. بعد مشتهد تو فکر فرو میره، میگه اجازه بده من برم ببینم نصوصو، برم نصوصو ببینم در این نصوص اجناس زکوی معرفی شدن، خود این جنس زکوی خصوصیت داره یا به عنوان مصداق جلیه، یعنی وصف، وصف چیه؟ مشیه. اگر در اون زمان مال معتنابه اینا بوده، پس ملاک مال معتنابهه، یعنی چیزی که دوران سرمایه ها روشه، چیزی که سوداوره دوران سرمایه روشه، اون ملاکه. الان اهل سنت عموما نظرشون اینه، میگن در اجناس زکوی معرفی مثاله، معرفی مثال تعبد داره. یوسف قرضاوی اصلا کتاب نوشته، خیلی هم تو بحث زکات مثلا خودشون متخصص میدونن، تو بحث زکات خیلی هم مانور داده. ولی علمای ما عموما میگن از نصوص استفاده کردیم، همینا به عنوان ملاکه، میگن اینا به همین عنوان ملاکه، نمیتونیم تعدی کنی از موارد اجناس زکوی به غیر اجناس، نمیدونیم، چون ما کشف نکردیم. اون کشف میخواد، یعنی ما کشف نکردیم، تعبد داریم بر همینا، در غیر اینا زکات نیست. حال زکات نیست دلیل نیستش که خمس نباشه. خب مگه حق قراره که هر چیزی که سود آوره حتما با زکات تعدیل ثروت بشه؟ از اهرم های دیگه شاره استفاده کرده. ما چه میدونیم؟ شاید در اینا یه خصوصیتیه که اگر مثلا زکاتش پرداخته بشه، کشاورز زحمت میکشه براش برکت پیدا میکنه. خب چه میدین؟ زکاتشون احاطه به ملاکش نداره.
یه مسئله دیگه هم که الان تو جامعه هست اینه که خمس یه مالیات شرعیه، در حالی که دولت هم یه مالیات قانونی از مردم میگیره.
اصلا مالیات های شهری توافقه. توافقه چیه؟ میگه آقا میخوای اینجا اثبات کنم پول بده، میخوای تیوی برای بزنم پول بده، به من چه؟ من برای چی برای تو اثبات کنم؟ برای چی جدول بذارم؟ برای چی پلیس برای تو بذارم؟ شما خودتون باید دست هم بشید، قبیله باشید، چند تا از نیروهای قبیله رو شباب بفرستید دور خونهاتون بگردن، ولی پلیس از من میخواهید پولشو بده؟
مالیات دولت رو
از بکنید؟ مالیات دولتی؟ نه،
بگن نسبتی همون حقوقی که دولت بشه مالیات ازش برمی داره.
مالیات در ازای خدمات شهریه که دولت داره به شما ارائه میده، یه بخشیش از وظایفشه که میگیم خدمات ضروری و اولیه که هر حکومتی باید داشته باشه، یه بخشیش خدمات گلکاریه، زیباسازیه، جدول گذاریه،
عوارض میگیره. اونجا داست من نظر میکنم حقوقی که به یه کارمند میدن 2 میلیون حقوق میدن، 10% ازش بر میدارن. این دیگه
فروعات بسته فقه حکومتیه. میرم اینا فروعات بسته فقه حکومتیه.
اینا عرض کنم مردم اشکالشون اینه، میگن ما یک مالیات شرعی داریم میدیم به نام خمس، یه مالیات دولتی میدیم.
ببین خمس و زکات اصلا ربطی نداره به شهرنشینی روستایی. توی بیابونی تنها هم باشی با هیچ که ارتباط نداری، گوسفنداز فلان قدرسی، باید از اون بیابون بیای بیرون، بری جایی فقیر پیدا کنی زکاتو بدی. ولی مالیات عوارض محدود به فروعات فقه حکومتیه، یعنی مال مجتمع اجتماع انسانی یه تعهداتی داره، شما تعهد داری اونم تعهد داره، حکومت خودش متعهد میده، میتونم اجبار روش بذاره، نمیتونه بگه اگه پول دادی برات گلکاری میکنیم، پول ندی گلکاری میکنیم، آقا اتوبوس های شهرداری رو چرا درست نمیکنیم، آقا آلودگی چرا درست نمیکنیم، آقا چرا رنگ نمیزنیم، آقا چرا اونجا فلان کسی بیا، آقا چرا زباله ها جمع نمیکنیم، من این شهرداری باید زباله شما رو ببره، زباله دولت خودته. اینا فروعات بحث فقه حکومتیه، اختیارات حاکم. اگر هم کسی گفت شما پاسختون اینه، خمس و زکات از یه بابیه، مالیات و عوارض و فلان تعهدات شهرنشینیه، متوجه میتونیم تعهد نداشته باشی از استفاده هم نکنیم، متا دولت بیا میخواه استفاده نکنیم، تشکیل برای یه بیابونی برای اونجا برای خود چادر بزن زندگی کن تو شهر، میخواه
از چادر
نشینا
مالیات میگیرن،
نه عوارض شهری، عوارض شهری که نمیگیرن که، چی میگیرن؟
شهری میگیرن،
نه عوارض شهری میگن، میگه استفاده از مرتع، مرتع مال منه، دولت دست میذاره رو مرتع، میگه آقا مرتع باید کنترل بشه. معدن الان در شکل سابق شما میرفتی هر چی میخواستی از ماهی صید میکردی، هر چی میخواستی زمین رو حفر میکردی، گنج در میاردی مال خودته. ولی در شکل کنونی حکومت اسلامی از جلوشو میگیره، چرا جلوشو میگیره؟ میگه به خاطر اینکه ابزارها توسعه پیدا کرده، یه آدم فقیر میخواد بیاد با کلنگ بکنه، یه آدم زرنگ 10 تا بیل داره، چند تا شرکت داره، تا تو به جنبی چند تا تون بارو برده، من باید کنترل کنم، بیا از من مجوز بگیر، مالیات بده، برداشت. این اصل قانونش درسته، شما تو شیوه اجرا نری، حالا این حکومت اونجا رشوه گرفته، اون اونجا استانداردها رعایت نکرده، ولی اصل شما میده خیلی چیز درستیه، کاملا اصلا جز وظایف دولته. نری تو فقه حکومتی ها، از فقه حکومتی ببین، ما اگه بخوام بری تو فقه حکومتی یه بحث دیگه، اصول فقه حکومتی رو من نوشتم، نگاه کنیم مقدمه 70 صفحه دارم، مجموعه مصاحبه هاش هم هست، دفتر تبلیغات قم چاپ کرده، فقه حکومتی رو توش نرید. ما الان داریم قواعد استثار میگیم، اجازه بدید رو قواعد استثار
بکنم. شما درست بفهمید که
اصل اولی
چیه؟
پس به مطمئن برمیگردی یعنی به نصوص؟ اصل اولی برمیگردی اصالت الحق، اصالت الاطلاع، اصالت الدراسه، همه اصلا برمیگردن به اصل حقیقی. مثلا در قصاص ان النفس بالنفس والاذن بالاذن والسن بالسن والعين بالعين، درسته؟ خب چشمای مردم مثل همه، گوشا مثل همه، دو تا گوش پیدا میکنید مثل هم باشه، دو تا دندون پیدا میکنید، هر کی عضوش مناسب فرد ما باشه، صدق میکنه مماثلت یا صدق نمیکنه؟ استظهار صدق مماثلت میکنه یا یعنی مماثلت نمیکنه. من گوشم خیلی تیز جوونم، اون گوش پیرمرد 70 ساله است، اون زده گوش یه جوونی رو کر کرده، حالا میخواییم قصاص بکنیم، قصاص بکنیم، این یه جوون اول زندگیشه، گوشش هم خیلی تیز بوده، اتفاقا یه شغلی هم داشته که گوشش براش خیلی مطرح بوده، اگه گوشش ضعیف بشه نمیتونه شغل رو ادامه بده، اون یه آدمی از کار افتاده از گوشش ضعیفه. خب چیکار بکنیم؟ چجوری قصاص بکنیم؟ تبدیل به دیه میشه؟ تبدیل به دیه نمیشه؟ صدق مماثلت میکنه؟ صدق مقابله میکنه؟ میشه به جایی مثلا گوشی که از این زده کر کرده بگیم چشمشو در رو باید بازدارندگی داشته شد؟ فقیه میگه نه، استظهار از نصوص میکنیم که باید مثل باشه، عرفن میگن آقا گوش در مقابل گوش مثله، گوش در مقابل صدق مثل میکنه. ببین دو تا بحثه، یکی این که صدق مثل میکند یا نه، بعد از این که صدق مثل کرد مماثلت اطلاق داره، از اطلاق مماثلت استفاده بکنیم. یه وقت میگیم مثل هست، ولی نمیگه هر مثلی، هر مثلی رو نمیگه. مثلا یک نفر زده دو تا دست راست از دو نفر قطع کرد، دو تا دست راست از دو نفر قطع کرد، باید قصاصش کنیم. یه دست راست که بیشتر نداره، یه دست راست در مقابل یه دست راست. اینجا میگن دلیل خاص داری که دست چپشو در مقابل اون دست راست. یعنی از مماثلت، از عموم مماثلت بیرون رفتیم به دلیل خاص. حالا یک نفر یه چشمش، چشم چپش نابیناست، زد چشم دیگری رو کور کرد، حالا باید قصاص بشه. آیا میتونیم تعدیل کنیم از چشم چپ به چشم راستش؟ اینجا میگن نه، اطلاق نداره. اینجا میگن اطلاق نداره. درسته این چشم چپش نابیناست، شما بخواید چشم راستش هم کور بکنید دلیل نداره، باید تبدیل به دیه بکنید، تبدیل به پول میشه. ببین اینجا، ولی اگر شدت و ضعف داره اونجا میگن مماثلت ست میکنه. الان استفتاءات قضایی آیت الله یزدی اون زمان که رئیس قوه قضاییه بود نگاه کنید، این بحثا توش اومده، اصلا ازشون سوال کردن آقا ما میخوایم قصاص بکنیم، این بحثا برامون مطرحه. شما میبینید بس چرخ زده، اصلا به جایی بر نیست، بس روایت عجیب غریبی نمیخواد، آیه داره. یعنی فقط یه چیز وابسته به یه چیزه، صدق عرفی تمسک به اطلاق، صدق عرفی تمسک به اطلاق. را باید این صدق عرفی تمسک به اطلاق رو درست بکنی، یعنی باید ظهور رو درست بکنی. اگر کسی از راه حرام با یه زنی مباشرت داشت، ارتباط داشت، بچه متولد شد، والدش کیه؟ ولد کیه؟ والد کیه؟ و والدن و ما ولد ها؟ یه بحث داریم و والدن و ما ولد. ولد شرعی به کی صدق میکنه؟ ببین ما یه ولد عرفی داریم، یه ولد شرعی داریم. صدق ولد ملاکه ها. ببین روایت داریم، روایت بسیار مهمیه که همه ما فقها همه بهش تمسک کردن، الولدو بالفراش وللعاهر الحجر. هر بچه ای تو هر خانواده ای، هر زن و شوهری با هم ازدواج میکنن، صاحب بچه میشن، این بچه مال این خانواده است. حالا شما نگو آقا اینا که قد کوتاه بودن، چه بچه‌شون قد بلنده، اصلا اینا همه سبزن، بچه سفید سفید در من، اینا سیاهن، بچه‌شون سفید در من، هر کی عرضت بزن تو دهن ولی آخر الحجر. هر کی داره تردید میکنه که این بچه از اینا هست، شبیه اونه، این شبیه اونه، اون شبیه، همه اینا رو زد درنش میکنه. از نظر ژنتیکی هم ثابت شده که تخیلات مرد و زن تأثیر میذاره. مثلا زنی که تو تخیل یه عکسی بوده، توی تخیل یه تصویری بوده، اون زمانی که این فیلم اوشین رو نشون میدادن بچه های شبیه اوشین زیاد متولد شده. تخیل دیگه، تخیل رفته بود تو ذهن زن و شوهر، این تخیل تأثیر داره رو بچه، نمیشه به این بهانه ها خانواده ها اصلا بپاشه. و رضا شارع دستور کلی داده، جلوی شایع پراکنی سمپاشی رو گرفته، گفته الولد للفراش وللعاهر الحجر، هر کس که کار خلاف میکنه سنگ به سرش بزنید. بچه که متولد شد تو هر خانواده با این پدرش، اونم مادرش، اینا با هم ازدواج کردن، اینم بچه متولد شد، دیگه شما لازم نیست برید جستجو بکنی، اثبات بکنی از ده. حالا فرض کنید که کار به جای باریک کشید، کار به جای باریک کشید، یه زنی اومد مدعی شد، یه مردی اومد مدعی شد، محکم واسطا شهود هم آورد، این بچه منه. اون پدر میگه یعنی چی بچه توه؟ این زن من بود، این بچه من. اگر اینجوری شد، رفت به محکمه، کار کشید به اثبات علمی، دی ان ای گرفتن، دی ان ای گرفتن و دیدن که نه، این بچه محاله. چنانکه یه بار اتفاق افتاده، یعنی یه شخصی بوده، چند تا بچه تو خانوادش بوده و بعد براش یه تصادفی رخ میده و یه مدت میره بیمارستان و در بیمارستان دکترها متوجه میشن که این اصلا ناتوانی جنسی داره. بعد دکترها بهش میگن آره تو با این بیماری چیکار کردی؟ میگه من بیماری ندارم. میگن ای تو ادام اصلا تو ما معاینت کردیم بابا من سه تا بچه دارم. کجا سه تا بچه داری؟ یه دفعه این به هوش اومد گفتن نه محال تو بچه باشه. بعد بچه ها چی؟ آه رفتن بچه ها دیگه اینا گرفتن دیدن نه نمیتونه بچه ها این باشه. خب آزمایش علمی فرض کنید قطع آوره. اگر آزمایش علمی زن آور باشه معتبره یا نه؟ نه دلیل نداره. اگر آزمایشات علمی در حد زن آوره، مثلا آسپیرین خوبه یا خوب نیست، مثلا دیکلوفناک تأثیرش چیه، اینا الان ببینید بعضیش در حد 70% میگن، یعنی میگن آزمایشاتی که ما کردیم مثلا 30-70% دیدیم روی انعقاد خون این تأثیر رو داره، اینا رو ما بهش میگیم زن. ولی اگر آزمایشات علمی برای اثبات یه چیزی 100% قطعی باشه، اون موقع الولد و الفراش ولل آهر الحجر اماره است، اماره زنی در مواد شکه. آیا این اماره در مورد اون در مقابل اون آزمایشی که 100% قطعیه میتونه مقاومت کنه؟
نه.
ولی اهل سنت بعضی ها تو کتاباشون نوشتن تمام اینا بریز بیرون بیست به درد نمیخوره، ما به حدیث عمل میکنیم. الولد و الفراش ولل آهر الحجر میگن آقا این 2 سال اصلا مرد خونه نبوده. میگن میگن آقا 3 سال این مرده اصلا رفته مسافرت نیومده، این بچه تازه متولد شده، چطور میشه این بچه مال این پدر باشه؟ میگه الولد للفراش وللآهر العجل. پیغمبر فرمود ما چه میدونیم؟ شاید نطفه این مرد در بدن زن مونده بوده بعد از 3 سال خودشو نشون بده، ولذا در اکثر مدت حمل اختلاف دارن، بعضی ها میگن 9 ماهه، بعضی میگن 2 ساله، بعضی میگن خیلی بیشتر هم ممکنه بشه، تا چند سال ممکن اتفاق بیفته. حالا اگه فرض کنه از نظر اثبات علمی ثابت شد، از نظر اثبات علمی میگن آقا قطعیه که محالی، آقا البرد و لفتاره آهر الحجر سر رو نمی کنی که من رو نداره. خب بالاخره بچه متولد شد، سر کن پدرش رو تعیین کنیم، بچه متولد شد، این که پدر خانواده بود که نمیتونه پدرش باشه. چرا؟ چون عقلن محاله، 2 سال نبوده، عقلن محاله. خب اون شخصی که کار حرام انجام داده، اون مردی رو که گرفتن میخوان مجازاتش کنن، اون پدرش هست یا نیست؟ اینجا میگه چون والد و ولد امر عرفیه، میگن هر کس منشأ تکون ولده پدره، هر کس که بچه رو حمل کرده مادره، ملاک ابوت و عمومت عرفیه، چون مادر حمل کرده و زایمان کرده پس ام عرفیه، پدرم منشأ تکون بچه بوده پس ابه، اب و ام عرفیش معلوم شد، ولی اب و ام شرعی نیست، چون شارع نکاح را درست نمیدونسته، نکاحشون باطل بوده، نکاح نداشتن. میشه پدر و فرزند، مادر و فرزندی که شرعن بهش اعتراف نمیشه، عرفن بهش اعتراف میشه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه تمام احکامی که در باب نفقه، ارث، تقسیم میراث، ازدواج فلان هست، از هر 2 طرف باید رعایت بشه، یعنی ارث بهش نمیدن ولی در ازدواج باید احتیاط بکنه، احتیاط 2 طرفه باید بکنه، ازدواج نباید بکنه چون منشأ تکون بوده این مرد خلافکار، ولی در این حال چون ولد شرعی نبوده از این پدر خانواده ارث هم بهش نمیدن، هم از این طرف محذور داره هم از اون طرف محذور داره. ببین همه بس وابسته به چیه؟ صدق ابوت، عمومت و ولدیت. صدق اینا ملاکه، صدق عرفی، صدق شرعی، یعنی شما باید از نصوص استظهار کنید الولد و عرفن مازا، الولد و شرعن مازا، بس که میخواد